من جواب میکنم.
چه فایسه استاد علی دوست؟ 1887 صفحه 50.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ما دوست می‌داشتیم وقت داشتیم یک ساعت و ساعت درس طول بکشه، از دوستان استفاده کنیم، ولی چه کنیم که محرومه. خب ببینید، در بحث تقدیم خاص در عام دو مبنای مهمه که گاهی هم غفلت میشه، یعنی تو روال طبیعی اصول دوستان دقیق بر نمیخورن مگر استادی خارجن تذکر بده، و اون اینه که تقدیم خاص بر عام از باب همین تقدیم نص بر ظاهر یا اظهر بر ظاهر، چون خاص گاهی اظهر تازه خودش اظهر. ولی یه مبنای دیگه هست که تقدیم خاص بر عام از باب تقدیم قرینه بر ذوالقرینه. گوش کنید، این ربطی نداره به اظهر و غیر اظهر. قرینه بر ذوالقرینه، من یک سوالی از شما بکنم، اگر شما یه مطلب آوردید، بعد برای مرادتون از این مطلب قرینه آوردید که تازه خود قرینم دو وجهیه، آیا اینجا ذوالقرینه رو مقدم میکنید یا قرینه رو؟
قرینه.
اصلا خودتون دارید میگید قرینه، قرینه تو پیشانش نوشتن قرینه. مثال کلیشه‌ای که اینجا میزنند و داره اهل فن همون مثال معروف رعیت و اسدن یرمی. خب بدونید اسد دو معنا داره، شیر خیابان، شیر بیابان. یرمی هم دو معنا داره، تیراندازی میکند، خاک پرتاب میکنه، تو خاک میغنده. خب اگر یرمی معناش تیراندازی باشه، اسد معناش میشه شیر خیابان. اگر یرمی معناش تو خاک قلتیدن و پرتاب خاک و مثلا چیز باشه، حالا اینجور گفتن نمیدونم، اینم مادرم از شیر نقل میکنیم راضی باشه نباشه درست باشه، چون شیر بعیده تو خاک بقلته، ولی خب اولاق نیست که بگم کن لور. خب اگر یرمی معنای همین قلتیدن تو خاک اینها باشه، اصل معنای خودشه، تثبیت میشه. خب حالا ما چرا یرمی رو قرینه اسد قرار بدیم؟ اسد و قرینه یرمی، یعنی بگیم اسد، در واقع این تو بگیم اسد معناش همون شیر بیابان، یرمی هم. اینجا علما میگن که چون ظهور عرفی و تشخیص عرف اینه که یرمی قرینه، معمولا هم دوم قرینه اوله، اینم یه اصلیه، یه بناییه، بعد قرینه قبله. یرمی قرینه اسده و شما باید قرینه رو مقدم کنید بر ذوالقرینه، در نتیجه یرمی که در معنای تیراندازی اظهر و روشن‌تره معناشو میگیرید و قرینه قرار میدید برای اسد. چون قرینه است، چون قرینه است باید اخذ بشه دیگه. نمیایم دوستان حساب کنیم درجه بگیریم بگیم اثر در معنای حقیقی چقدر ظهور داره، در معنای مجازی چقدر. یرمی در معنای حقیقیش که همون تیراندازی باشه چقدر ظهور داره، در معنای مجازیش چقدر ظهور داره، چقدر مثلا اشعار داره. بعد بیایم ترازو بذاریم، میگن اگر یرمی قرینه است برای او شما باید یرمی رو مقدم کنید. لذا امثال مرحوم نائینی، من از آقای آخوند واقعش چیزی نتونستم به دست بیارم، شاید در خلافش هم. ولی گاهی علمای ما مطلبی رو نمیگن رسما، ولی رجه هاشو میارن که اهل فن دقت بکنن. این است که خاص قرینه، حکم قرینه داره برای آن، ولذا اصلا ما دیگه ملاک ازهر و غیر ازهر بفرمایید نداریم. خاص رو باید مقدم کرد در آن، چون عرفن خاص قرینه عامه، نه عام قرینه خاص. اصلا یه ملاک قرینه و ذوالقرینه، یه ملاک هم که معروفه که به این به اصطلاح سنجه توجه نمی کنه، بلکه میگه چون خاص از هر در دلالتش، ولذا اگر یک جا خاص به هر دلیلی یک جا خاص اون اظهریت رو نداشت، مثلا فرض کنید عام ما مؤکد باشید به چند تا تأکید، کلهم ابتعون ابتعون چیه چیه چی، در اصلا یه عامی باشه که عبارت تخصیص داره، از یه خاص مخالفی هم داره، دیگه نمیم اینجا بگیم خاص مقدمه، چون عام وقتی با چند تا تأکید همراه بشه در دلالتش حتی بر خاص کمتر از خود خاص نیست. اگر گفت اکرم العلماء من اولهم الى آخرهم صغیرهم کبیرهم نمیدونم فلان فلان ابما اون اکتا اون افسا اون لعن العلم عرضشون فلان، از این پیاز داغا کرد یه رفعه بگه لا تکرم العلماء الفساق، این به صرف این که حالا یه خاصی آمده، این حتی در مورد خاص دلالتش بر اون عام بیشتر نیست، یعنی عام قوی تر چه بسا باشه. میخوام مثال بزنم که چطور میشه عام قوی میشه که حتی در مورد خاص کمتر از خود خاص نباشه، همینطور که دارم میگم خب اینجور باشه دیگه مقدم نمیشه، در حالی که مبنای قرینه و ذوالقرینه اینا رو دیگه حساب نمی کنه. حالا بگیم آقای آخون میخواست همینو بگه، یعنی میگه بما هو اخص و ازهر، بعدش هم که میگه که ضرورت ان مادل علاه علیت المشتبه اخص، میگه که بل هو فی دلالته چی؟ جدا میکنه، دو دستگاه میکنه، وگرنه غیر از اون باشه دوستان فنی نیست، چون معیار اگه در خود خاص هم ازهریت باشه، شما بگید معیار ازهر و ظاهره یا مثلا نفس و ظاهره، بعد البته دو جهت براش درست کنید، یکی چون خاصه، یکی چون اون یکی نمیدونم قف و این هاست، ظهور اون یکی غیر ظهوره. به هر حال حالا اینا حرفاییست که من در واقع خواستم بهانه‌ای بشه برای این مطلب که برای شما بگم، وگرنه بگم حالا آقای آخون معتقد هست این عبارت هم قرینه است، من چنین ادعایی نمی کنم. حالا در این حال انشاءالله باشه دیگه برای بحث بعدتون در بحث خارج انشاءالله بیشتر دقت میکنیم. حالا این ها دیگه بیشتر جزئی رو فکر کن نشخو به اصلا نکنید، مثلا به اصلی رو بگیرید فرق کنید، همیشه مطالب اصلی و عمده و جهتدار رو بگید. حالا شاید این مثلا اشاره به اون در اون میشه. خب ببینید مطابق معمول آقای آخوند بحثی رو که مطرح میکنه با چند تا لا یقال و فإنه یقال و ان قلت قلت برگزار میکنه. دیروز چی گفتیم وسط مطلب این دقت کنید حل بشه. دیروز ایشون فرمود روایات احتیاط دارد که احتیاط کنید، چون اگر احتیاط نکنید توقف نکنید در هلاکت میفتید. پس ادله احتیاط ادله توقف یک هلاکت رو فرض کرده قبلا، هلاکت هم یعنی عقوبت، عقوبت هم علکی که نمیاد، عقوبت از مخالفت تکلیف میاد. بله، پس ما باید یه تکلیف منجز داشته باشیم که اگر مخالفت کردیم مستحق عقوبت باشیم، تا این عدله احتیاط نازل به او باشه. به همین خاطر ایشون فرمود جایی باید فرض کنید که تکلیف عرضه منجز شدن رو داشته باشه. بر مبنای مثل آخون تکلیف کجاها منجز میشه؟ ولو یقینی در قبل الفحص، قبل الفحص واقعا تکلیف باشه منجزه، گردن ما رو میگیره، برای ما ندانیم چون کوتاهی کردیم و در مقرون به علم اجمالی. ازایشون گفت که اصلا این روایات چون عقوبت رو فرض کرده ناظر به اون موارده، ناظر به جایی که تکلیف منجز نیست مثل شبهات بدلی بعد فحص و یعف بدون علم اجمالی، اینجاها اصلا ادله احتیاط با این زبان جا نداره. یه رندی دوستان میگه که آقای آخوند بسیار خوب حرف شما قبول، حالا نمیدونم اگر حرف ایشون قبوله دیگه ولکن نهوش مثلا چیه، باید بگیم که کسی بگه بسیار خوب این تا این حدی که شما گفتید مثلا کبراش درسته، ولی بر مورد ما آخه در لا یقال میگه لا یقال و نعم. نعم یعنی چه؟ یعنی اینه که شما گفتید قبول، ولکن خب اگه همش قبوله دیگه استدراک نداره که، چون استدراک هم معلومه طرف مطلب بالا رو نفهمیده. ولی حالا نعم یعنی این بسراخ و حرف شما قبول، همچون روایتی داریم ما نمیگیم نداریم و اون عرض ما را اضافه کنید قبول هم داریم، هر دلیلی و حکمیات باید موضوعش قبلا مشخص بشه، همه اینا درست. ولی ببینید به آقای آخون میگه ها، میگه که وقتی که امام تعلیل میارن میگن الوقوف عند الشبه خیر من الاقتحام فی الحلکه، این مطلب رو امام میفرمایند. به عبارت دیگه خبر از ثبوت عقوبت میدن در اثر احتیاط نکردن. من یواش یواش میگم بیاد جلو شما. وقتی امام خبر از ثبوت عقوبت میدن، ثبوت عقوبت کاشف امنی از تکلیفه. دوستان کشف امنی به چی میگن؟ از اثر به مؤثر، از معلول به علت. میدونید که رابطه ثبوت عقوبت ظاهرا دوستان باید جاشون عوض کنن، خب اختلاف باشه اینجا که تر نماد بشه دقت کنید. ببینید ثبوت عقوبت کاشف از وجود تکلیفه، خیلی راحت. ثبوت عقوبت، البته اینم بهتون میگم هی میگیم عقوبت، ما نمیدونیم تو مسلمات حرام خدا هم معلوم است عقوبت باشه، منظور چیه؟ استحقاق. ثبوت عقوبت و استحقاق عقوبت کاشف از تکلیفه. وقتی امام میفرمایند در شبهات توقف کنید که عقوبت خیر من الاقتحام، خبر از عقوبت و استحقاق عقوبت میدن، چشم میکنید که از قبل احتیاط واجب شده و الا خبر دادن امام از ثبوت عقوبت بی‌معناست. به آقای آخون میگه ایشون، میگه شما مگه نمیگفتید که ما هنوز وجوب احتیاط نداریم، چجوری عقوبت باشه؟ جواب میدیم که امام خبر از عقوبت دادن یا نه، خبر از عقوبت در واقع خبر از وجوب احتیاط از قبل. یعنی خلاصش میدید خیلی به جایی که امام بگن احتیاط واجبه، فرمودن چی؟ در موارد شبهه عقوبت ثابته، عقوبت ثابته کاشف از امنیه وجوب احتیاطه. اشکال داره امام خبر از عقوبت بدن و ما کشف از وجوب احتیاط کنیم؟ اخباری میگه ما که بیشتر از اون نمیگیم که. شما گفتید باید قبلا تکلیفی باشد، عقوبتی باشد تا اخبار احتیاط خبر بده. اخبار احتیاط کاشفه. ببینید فرق حرف این آقا با حرف آقای آخون اینه که آقای آخون میگه باید عقوبتی قبلا باشد تا احتیاط واجب بشه و امام احتیاط واجب کنه. اینها میگن نه، عقوبت از خود همین احتیاط آمده، منتها ثبوت عقوبت کاشف انیس از اینکه احتیاط واجب بوده. مرحوم آخون میفرماید که دقت کنید، ما فرض میکنیم احتیاط قبلا واجب بوده، یعنی تکلیف که بوده واقعا حتی بعد از بحثی هست بگید احتیاط واجب بوده، آیا وجوب احتیاطی که به من نرسه و من بهش عالم نشم عقوبت آوره؟ وجوب احتیاط مثل سایر واجبات تا به من نرسه بگید آقا عقاب آور نه. وجوب احتیاط با چی میخواد به من برسه؟ از اخباری سوال میکنه وجوب احتیاط با چی میخواد به من برسه؟ با همین ادله احتیاط، همین ادله توقف. ببینید باید ادله توقف به من برسه، من عالم بشم، مخالفت کنم، بشم مستحق عقوبه. و فرض این است که هنوز اخبار احتیاط نیومده، تازه با این فإن الوقوف میخواد بیاد. چطور امام فرض هلاکت کردم؟ چطور امام فرض عقوبت کردم؟ این عقوبت مال چیه؟ اگر مال تکلیف واقعیه، فرض کردیم تکلیف واقعی چون به ما نرسیده است عقوبت آور نیست. اگر مال خود احتیاط، هنوز احتیاطی به ما نرسیده، باز بینید همون حرفه دیروز ما برمیگرده، تازه میخواد با این ادله احتیاط بیاد، وجوب بیاد که من مخالفت کنم، استحقاق عقاب بیاد. پس چه معنا داره که امام عقوبتی رو قبل از این ادله فرض کردن؟ چون امام میگن احتیاط کنید که اگر نکنید در عقوبتی که وجود داره میافتید. ببینید کدام عقوبت، کدام عقوبت، عقوبتی که وجود داره کدام عقوبته؟ اون مخالفت واقعی که فرض اینه که به من نرسیده، اینم که حال تازه میخواد احتیاط بشه. همون حرفی که عرض کردم، هر دلیلی باید موضوعش قبلا محرز شده باشه. ببینیم خب پس میگیم آقای آخون شما چی میگی؟ بفرما شما چی میگی؟ ایشون میگه من ادله احتیاط رو ناظر به تکالیف واقعی میدانم که بدون توجه به احتیاط واجب شده باشه. آقای آخون کدام تکالیف رو واجب میدونه که به منم نرسیده باشه ها، نامعلوم باشه؟ یکی در قبل الفحص، یکی هم در مقرون به علم اجمالی. حوزه این ادله رو باید به اون جا اختصاص بدید. بله مستحب بخواد بگید، خب جاهایی که مستحب به احتیاط اون یه حرف دیگه. عبارت نگاه کنید، لا یقال نعم، کسی نگه بسیار خوب حرف شما، در سنگ بذارید سنگ رو آب میکنه مثلا، خیلی محکمه. ولکنه یستکشف عن، ولکن شن چنین است، بد نیست زمیر رو شن میگیرید، لکن شن چنین است، کشف میشه از ببینید بحث داره چیه، زمین رو به همون بزنید، از تعلیل، از اون فإن الوقوف عند الشبهة خیر من الإحرام، از اون تعلیل، از اون حتی اخبار احتیاط اشکال نداره، غلط نیست، از اون اخباری که مثبت عقوبته، حالا مذکر مؤنثش هم حل دیگه، کشف میشه از اون تعلیل امام به نحوه این کشف می شود ایجاب الاحتیاط من قبل، چون عقوبت که بدون تکلیف نیست، بدون ایجاب نیست، در نتیجه لیسه حبه العقوبت و علل مخالفه. ببینید تعلیل حالت کاشف پیدا کرد در این لایقات، در حالی که طبق حرف آقای آخون تعلیل کاشف نبود، می باید قبلا دلیلی وجوب رو ثابت کرده باشه، از قبل کاشف شما از قبل باشه. فإنه یقال، گفته می شود ان ان مجرد ایجابه، واقعا مجرد ایجاب احتیاط، چون گفتید ایجاب احتیاط علت برای عقوبت، صرف ایجاب احتیاط واقعا ما لم یعلم، این معنای واقعنه، احتیاط واقعا ثابت شده باشه لا یصح العقوبه، یا لا یصحح العقوبه اگر بود بهتر بود، یصحح بله، چون لا یصح هم درسته، مثلا رابط باید برقرار کنه، عقوبت درست نمیشه با او، اینطوری باید بگه لا یصحح راحت تره، لا یصحح العقوبه عقوبت رو درست نمی کنه. ولا یخرجها عن انها بلا بیان ولا برهان. من اینجا دوستان یه لحظه میگم توقف کنید. ایجاب احتیاط واقعا چرا این حرف آقای آخون میزنه؟ ببینید، چون لازمه یه حرف لایقال این بود که احتیاط قبلا ثابت شده و عقوبت هم همراهشه. این ادله احتیاط، ادله توقف، اون تعلیل کاشف از اون احتیاط واقعیه و عقوبتی که اون احتیاط داره. خب جواب اینه که اون احتیاط واقعی هم مثل سایر تکالیف واقعی تا به ما نرسد عقوبت آور نیست. به چه دلیل میخواد اون وجوب احتیاط به ما برسه؟ به همین ادله. پس نباید در این ادله یک عقوبتی فرض شود که مال احتیاط واقعیه. میگه پس چه کار بکنیم؟ میگه سلام محیصه عن اختصاص مثل این اخبار به ما یتنجز و فیه المشتبه، به مواردی که تکلیف مشتبه و مجهول منجزه و عقاب آوره. عقاب هم مال احتیاط نیست، عقاب مال همون تکلیف واقعیه. لوکان اگر یه جا باشه که شبهت قبل الفحص مطلقا، مطلقا یعنی علم اجمالی باشه یا نباشه، چون قبل از فحص ما باید دست نگه داریم، او شبهت المقرونه چی؟ به علم اجمالی. فتعمل جیدن. خب نم. دوستان فراموش نکردید که جناب آقای آخون فرمودند سه دلیل، یعنی سه گروه از ادله داریم. دلیل سوم، یعنی گروه سوم، عقله که اخباری ها معتقدند دلالت بر احتیاط میکنه. عقل چجور دلالت بر احتیاط میکنه؟ دوستان دو رقم میتونیم بیان کنیم، خوب دقت کنیم. شروع کفایه یک رقمه و انجامش یک رقم دیگه. حتما نمیخوام بگم کفایه درش تهافته ها، چون باید مجموعه رو حساب کنیم، در نتیجه یک بیانش در کفایه، ولی خب دو بیان داره و بیان اصلی هم عجیبه که ایشون نیاورده در اینجا. اما بیانی که کفایه داره اینه که آقا عقل به ما میگه که شما با مولایی مواجهی که واجباتی داره، محرماتی داره، بله در یه تعبیر جامع الزاماتی داره، الزام به فعل یا الزام به ترک. شما با قانونگذاری مواجهی که الزاماتی داره. خب خیلی از این الزاما به دست شما رسیده، قبول، اما بخشی هم نرسیده، شده مشتبه. چون شما علم اجمالی داری به الزامات و باید از این علم اجمالی خلاص بشی، خیالت راحت بشه که اینا رو جواب دادی و مخالفت نکردی، خب هر مقدارش رو امارات آمد بیان کرد، کرد نکرد باید احتیاط کنی. دوستان میدونی داره چه کار میکنه این اخباری زرنگ؟ عملا داره شبهات بدویه را برمیگردونه به شبهه مقرون به علم اجمالی. یعنی میخواد از یک آچاری استفاده کنه، از یه ابزاری استفاده کنه که اصولیا بفهمن. گوش میکنید؟ همه رو برمیگردونه به مقرون به علم اجمالی. همه رو برمیگردونه به مقرون به علم اجمالی. فرضاً اینکه اصوله ها مقرون به علم اجمالی رو قبول دارن، حالا الا شذ و نادر مثل میرزای قمی و امثال اینها، ولی بقیه قبول دارن. برمیگردونه به علم اجمالی. به آقای آخوند هم میتونه بگه خب شما که قبول دارید شبهه مقرون به علم اجمالی، علم اجمالی دیگه. به همین شکل نحن نعلم به واجبات و محرمات کثیر، این علم اجمالی، باید از این خلاص بشیم، باید از این خلاص بشیم، مشتبه شده، باید نظیر این که هزار تا ظرف 5 تاش نجسته، در هزار تا ظرف 5 تا الزام داریم، مشتبه شده باید همه رو پرهیز کنیم دیگه. این دوستان یک بیان، یعنی عملا برگردون بدویه رو به علم اجمالی. یک بیان دیگه دقت کنید، اینا رو نمیخواد. یک کسی قائل بشه که ما با قانونگذاری مواجهیم که الزاماتی داره و حق مولا اقتضا میکند که ما احتیاط کنیم. این فرقش با قبلی چی شد؟ این کار نداره مقرون به علم اجمالی یا لا مقرون، گوش میکن، از اون ابزار استفاده نمیکنه. این نظر حتی جایی که فرض کنید اصلا علم اجمالیتون هم از این رفته منحل شده، بازم این نظر میاد، توجه میکنید؟ لذا در واقع این نقص بیان کفایت که اتفاقا مشهور این بیانه. حالا خوبش اینه که ایشون نقل نکرده از چی من دارم نقل میکنم، از کجا نقل میکنم، عادت ندارم آقایون این کارو بکنم، ولی اونی که ما خبر داریم از گذشته ها، از ابن زهره، بعدی ها معمولا این بیان رو دارن که مولای حقیقی حسابش با مولای عرفی فرق میکنه. مولای عرفی باید بیان کند، کوتاهی نکند، کذا و کذا، اما مولای حقیقی احتمال تکلیفش هم منجزه، احتمالش هم حتی ارادش هم تکلیف آوره، ولو به ابراز نرسه دیگه، چه رسد به این که مواردی هم ابراز شده باشه. خب اون دیگه یه حرف دیگه میشه، اون اصلا رفتی به مقرون به علم اجمال نداره. ولذا جوابی که آقای آخوند میده اینه، گوش کنید به این آقا، میگه بزرگوار، بزرگوار اخباری، شما شنیدی که شبهه مقرون به علم اجمالی تکلیف آوره، منجزه، اما این رو هم بشنو که شبهه‌ای مقرون به علم اجمالی تکلیف آوره که منحل نشه. ولی اگر منحل شد دیگه تکلیف آور نیست. یه مثال ساده بزنیم در شبهات موضوعی، بعد میایم مورد خودمون. شما دو تا ظرف دارید، این دو تا ظرف یکیش نجسه قطعاً، یکیش پاکه قطعاً، باید اجتناب کنید دیگه. جن و انس میگن اجتناب، حتی اول مشهور، حالا جن و انس از مشهور از جن و انس میگن اجتناب. ولی اگر بیان آمد یا زلیت آمد یا خانم از محل کار آمد به آقاش گفت این دو تا ذات این یکی نجسه نه اون، خب اینجا علم اجمالی آقا چی میشه؟ خودشو مثل یخ آب میشه، منحل میشه دیگه، دیگه احتیاط هم نمیکنه. حالا میام اینجا، اینجا ما بسیار، ما به عنوان یک مسلمان، تازه مسلمان هم نمیخواد، به عنوان یک انسان، چون تکالیف که مال همه است دیگه، علم به الزاماتی داریم شرعا، ولی رفتیم کار کردیم به بسیاری از این الزامات رسیدیم، اینقدر رسیدیم در آیات و اخبار و اجماع و عقل که اگر بپرسن هنوزم احتمال میدی الزامی باش، یقین داری الزامی باشه که شما نفهمیدی، چی جواب میدیم؟ میگیم نه. تازه شاید همین الزامات هم که رسیدیم بخشیش واقعا الزام نباشه، اینم هست دیگه، ممکنه بعض الزامات الزام نباشه، ولی ما مثلا با اجتهاد رسیدیم الزامه. یعنی به قدری که میدانیم شارع الزام داره از ادله درآوردیم، شاید هم بیشتر، البته احتمال هم میدیم چند تا از اینا اشتباه باشه، چند تا هم نرسیده باشیم، قبول، نمیگیم یقین داریم هر چی بوده به دست ما، اگه یقین داشته باشیم که دیگه چیزه، بعض ممکنه بعضی از اونها دست ما نرسیده، بعضی ها که رسیده اشتباه باشه، ولی بالاخره به قدری که از اول یقین داشتیم رسید. یعنی بیشتر از این نمیدونیم بوده یا نبوده. این مثل این مونه ها که هزار تا ظرف شما میدانید فعل جمله بعضی از این ظرفا نجسه، 5 تا، 6 تا، 7 تا، 10 تا، همین حدود. اتفاقا بیانه میاد از این 1000 تا مثلا 8 تا، 9 تا، 10 تا رو مشخص میکنه، به طوری که از اول دیگه یقین ندارید بیشتر از این بوده. خب اینجا میگن علم اجمالی چی میشه؟ منحل میشه دیگه، تکلیف آقل هم میشه. این هم همینطوره. حالا ببینید دوستان، این جواب آخوند به درد نحوه بیان از عقل که در کفایه آمده، این جواب به دردش میخوره. اما اگر کسی گفت، اگر کسی گفت ما به محتملات اراده شارع هم باید احتیاط کنیم، مگر دیگه استحرش باشه، اون خوب جداست. مثل آقای سر میگه حتی موهومات در تکلیف، یعنی جایی که وهم تکلیف هم هست، آخه احتمال 50-60% هم بشمیان احتمال، وهم دیگه میاد پایین، وهم تکلیف هم منجزه. خب فرض اینه که ما واقعا احتمال وجوب و حرمت میدیم در بعضی موارد، با اینکه خیلی موارد از امارات و اصول به دست آوردیم، ولی بازم موارد رو شک داریم. اگه یقین داریم همه چی روشنه، چرا شک داریم؟ خب اگه این بیان باشه دیگه انحلال به درد نمیخوره. این بیان میگه وظیفه عبد حقیقی در مقابل مولای حقیقی اینه که به اراده او هم بدید بالتر بعضی از این مدارس رو نمیدونم چی مینیسن حسب اراده حضرت آیت الله فلان. اینا میخوان بگن یعنی ایشون دستور نداد به ما، ما فهمیدیم ایشون دوست داره، اراده داره که اینجا مثلا یه مدرسه ساخته بشه، حسب اراده ایشون ما مدرسه رو ساختیم. این قدیمی ها حساب شده حرف میزنن، حسب اراده معناش اینه. خب حالا این در موالی عرفی دیگه، در موالی مولای حقیقی دیگه حسب اراده، حسب مثلا این ارادم یقین باشه، اطمینان باشه. اگه این طور باشه باید یه تکی دیگه ای کرد. این جواب آقای آخون به درد اون نمیخوره. کی آقای؟ بله بله نمیشونه. چون میگه عقلی نیست دیگه، تفسیر هم میکنه مثل آقای سر که تفسیر داره قوه قابل بیان در مولای. اینا میگن خلط بین عرفی و حقیقی شده و قوه قابل بیان در مولای حقیقی درست نیست. بر اینطور اینا میگن باید احتیاط کرد. بله تفسیر دارن، نمیترسن هم فیلن کنه اینا وحشت کنه، همه حرفات دارن دی. همه حرفات دارن. ما تا حالی این بحثا باز شده. حالا ابن زهره رو شما نگاه کنه چهار تی کلماتش نباشه، ولی اینا ببینید وقتی میگن الاشر فل اشیا الاصل فل اشیا الحرز، یعنی که حتی اسناد به عقل هم میدن دیگه، حرز عقلی چی میخوام بگم، همین رو دارن میگن دیگه. بعضا این بنیان مال آقای سرد که نیست، از ریش از قدما داره، طیف وسیع، منتها هرچی جلوتر آمده ضعیف شده. در دوران معاصر دو دفعه داره تقویت میشه. این هم چی؟ قائل به برات شریح هستن. بله چی؟ جوابش اینه. حالا من بکشم تو اون بحث طول میکشه. ما معتقدیم عقل در اینجا گزاره منجز نداره، گزاره معلق داره. یعنی وقتی از عقل بپرسیم جناب عقل، ما یک دقت کنید، دیدم اینو یکی از خب من اینو در فقه عقل دارم، بعدی بند خدایی کتابی نوشته بود مطلب منو نقل کرده بود و خیلی هم جازمانه رد کرده بود، من معتقدم نفهمیده مطلب. حالا شما مراجعه میکنید اون اشتباه نشه. ببینید ما معتقدیم که عقل در اینجور موارد گزاره منجز نداره، گزاره معلق داره، گزاره دو پهلو داره. به این معنا میریم سراغ عقل، خوب دقت کنیم، میگیم جناب عقل ما یه قانون گذاری داریم به نام خدا، الزاماتی هم داره، یه سری الزاماتش به ما رسیده، یه سریش هم یه جاهایی هم شک میکنه. همین عین قضیه رو براش تقسیم میکنه. نظر تو اینه که وظیفه او رساندن بیان واصله که اگر نرسد و منو عقاب کنه تو میگی قبیحه، یا نظرت اینه که وظیفه او رساندن بیان واصل نیست که اگر منو عقاب کنه تو میگی قبیح نیست؟ میدونی چی میگه عقل؟ عقل میگه که ببین چجوری، یعنی مشربش چجوریه. اگر از موالیی هست که میگوید، بعضی سلاطین بودن میگفتن اشارات ما هم قانونه، اگر مولایی هست که گفته است باید حتی به احتمال تکلیف منم حرکت کنید، یعنی از اول این وظیفه رو از خودش اسقاط کرده، وظیفه بیان گفته من ممکنه تکالیفم یه سریش بیان بشه یه سریش نشه، ولی شما باید احتیاط کنید. اگر این طور هست شما دیگه نباید ازش انتظار بیان داشته باشه، و اگر خلاف کردی من میگم عقابت جایز. ولی اگر از اول گفته نه شهروندان مکلفان من براتون بیان میکنم، اگر بیان نکردم رهایی کذا کذا کذا، اگر اینجور گفته نه دیگه بیان واصل میخوای. اگر بیان واصل نداشتی آزادی، چون اینجوری بهت گفته تأمینت کرده. ببینید اینجوری به ما داوره. یه وقت ناشیگری نکنید مثل من خدا بگید پس این شد براعت شرعی ها. نه، داور کیه؟ عقل. ولی دوستان عقل میدونید همیشه وقتی میخواد قضاوت کنه باید موضوع دقیقا براش توضیح داده بشه. عقل به عقل بگید آقا من اینو بخورم خوبه یا نخورم؟ میگه اگر سم نخور، اگر آب بخور. میگه موضوع رو به من بگو تا من حکم کنم. عقل داوری قطعی نداره. ولی ما اونجا گفتیم این گزاره گزاره معلقه نه منجز. منظورم گزاره معلق یعنی میگه با کدام قانون گزار از من میپرسی من راجع به کدام قانون گزار به تو بگم. و وقتی بهش توضیح دادیم وضعیت قانون گزار وقت داوری میکنه. لذا ما طرفدار قبح عقاب بلا بیانیم، اما نه از اون باب که بگیم عقل اینجور میگه بعد این آقایون بگن نه مولای حقیقی مولای عرفی. ما میگیم بستگی داره. حتی مولای عرفی ببینید یه پدریست که حق گردن فرزند داره، مولای عرفیه دیگه، به فرزندش گفته فرزند من حوصله ندارم هر روز یه لیست دستور برای تو ردیف کنم، یه سری دستور بهت میدم ولی ازت انتظار دارم و باید اگر یه جا احتمالم داری که من خواستم اینه چی؟ اینه. بعد از عقل میپرسه ما یه پدر واجب الاطاعه داریم چی میگی؟ میگه همین دیگه. به هر حال این بحث جوابش اینه، ردش اینه. بگذاریم حالا دیگه اون خارج بحثو میتونه در فقه عقل هم ببینید. و اما العقل فل استقلاله بلزوم فعل محتمل وجوبه و ترک محتمل حرمته. عقل قاطعه، بنا شد استقلال معنای قطع بده، استقلال داره هیچ کمکی هم نمیخواد. عقل قاطعانه داوری میکند لزوم هر عملی که احتمال وجوبش برد یا ترکی که احتمال حرمتش بره و ترک عملی که احتمال حرمت اون عمل میره. زمین به ما میخوره دیگه. خب ببینید دوستان اگر همین بود اینجا دیگه تمام شده بود. من اینو میبردم تو اون بیانی که از خارج براتون گفتم، یعنی بگیم که برعکس قبح عقاب بلا بیان ما یه قانون دیگه ای داریم که لزوم مؤمن میخوان نباشه باید احتیاط کنیم. اما بعدش دقت کنید میگه حیث علم اجمالا به وجود واجبات و محرمات کثیره فی مشتبه وجوبه او حرمته. میدونیم واجباتی داریم الزاماتی داریم، مما لم یکن هناک حجتون علی حکمه، حجتی هم بر حکمش نداریم. مثلا فرض اون همینه دیگه، دلیلی پیدا نکردیم. خب تفریقا لذمه بعد اشتغالها، این تفریقا به چی میخوره؟ به استقلال. استقلال داره عقب به فعل، به لزوم فعل یا لزوم تک از باب فراغ ذمه بعد از اشتغال ذمه. فراغ یقینی چی میخواد؟ دارم برعکس میخواد دیگه. ولا خلاف فی لزوم الاحتیاطی اطراف علم الاجمالی الا من بعض الاحکام. ببینید چقدر زرنگی این اخباری بردش تو باب مقرون به علم اجمالی که اصولی نتونه حرف بزنه. ول جواب ان العقل و ان استقل بذلك، جناب آقای آخون میگه قبول داریم عقل قاطعه به لزوم محتمل وجوب و محتمل حرمت و اگر علم اجمالی باشه، الا انه اذا چی لم ينحل العلم الاجمالی الى علم تفصیلی و شکن بدلی. ولی در ما نحنفی لقد انحل هاهنا، خوشبختانه منحل شده. فانه کما علم به وجود تکالیف اجمالا، قبول داریم تکالیفی داریم اجمالا، الزاماتی داریم، اما علم اجمالا به ثبوت طرق و اصول معتبره مثبته لتکالیف. از اون برم میبینیم بسیاری از این الزامات و شاید هم همش، از کجا میتونیم قسم بخوریم که یه سری الزامات هست که به دست ما نرسید؟ از کجا؟ شاید همین از بار که رسیدیم، تازه شاید همینی هم که رسیدیم خیلی هاش الزام گفتم براتون نباشه، ما اشتباه میکنیم. تازه اتفاق همینطور هم علم اجمالا به ثبوت طرق و اصول معتبره مثبته تکلیف به مقدار همون تکلیفات که اول میدونیم داریم یا شاید هم بیشتر. و هین اذن لا علم به تکالیف اخر غیر تکالیف الفعلیه فی الموارد المثبته من الطرق و الاصول العملیه، غیر اونا هم که شما شک بدوی دارید، غیر اونها هم که شک بدوی دارید. بله اگر ثابت کنید تکالیفی که ثابت شده بخشی از الزاماته، بله 10% 5% از الزامات به دست ما نرسیده و اون میشه مقرون به، ولی این یقین رو نداریم ما. این قلت دقت کنید اینا رو پشت سر بذاریم. این قلت طبق معمول مطلب تمام شد، حالا این قلت شروع میشه. بله این قلت رو بخونیم فکر کنید، اشکال نداره تخیص میخوره، نمیفهم چی میگه. روایت به یکی دو دقیقه که شأن روایت عجل از این که حالا اگر فرصتی شد ببینم چی میشه. اجازه بدید حالا روایت رو باید وقت اول گلشو بدم به روایت، وقت مردنه که آقا. خب ببینید نمیدونم چقدر اهل دقت بودید در رسائل، در رسائل راجع به انحلال 5 تا مبنا به دست میاد. یه موقع من محضر شیخ و استادمون مطرح کردم که بالاخره رسائل میخواد چکار کنه با این 5 تا مبنا در سر تا سر رسائل. این بنده خدا احتمالاً متأثر از یکی از مبانی رسائل این انقرض میگه که آقای آخون علم اجمالی با اون علم تفصیلی منحل میشه به شرطی که علم اجمالی جلوتر نباشه از نظر زمان. اگر علم اجمالی جلوتر بود اون علم تفصیلی بعد، اون علم تفصیلی بعد منحل نمی کنه علم اجمالی رو. مثلا ببینید شما 2 تا ظرف دارید، یکی از اینها نجس یکی طاهر، یقین هم دارید یکی پاک یکی نجس. بعد با چشم خودتون دیدید یه قطره خون افتاد توی یکی از این ظرف ها، خب این ظرف که دیگه نجسته، با همین رؤیت دیدید نجسته. خب اینجا بگیم بسیار خوب، پس علم اجمالی ما منحل شد به علم تفصیلی و دیگه آقا شد، چون این که یقین دارم نجسته، اونم که از اول شک داشتم، از اولم شک داشتم، دیگه منحل شد. میگن نه آقا این انحلال به درد نمیخوره، چون علم اجمالی کار خودشو کرد، گفت از این دو ضعف اجتناب کن. حالا اگه یکیش هم نجس بشه اون یکی مجوز پیدا نمیکنه. ولی اگر دو تا ضعف دارم، یکی نجس یکی پاک، نمیدونم کدامه، همون که براتون مثال دادم، خانم از اداره اومد از بیرون اومد گفت که شک نداشته باش این ضعف نجسه، یا بیانه گفت این ضعف نجسه، خب اینجا منحل میشه. در فرضم که من یقین نکنم، حجت که هست دیگه، منحل میشه به علم چی؟ علم تفسیری شک بعد. فرق این دوتا چیه؟ این بیانه یا این خانم در واقع داره از همون واقعی گذشته خبر میده، همزمانه، در حالی که اون دوم نه، تازه تأسیس شده. حالا مانحنفی از کدام قبیله؟ ما از روزی که متولد شدیم، همین که به سن بلوغ رسیدیم، یقین کردیم به الزاماتی از طرف شارع، بعد رفتیم کار کردیم اگر بخواستیم مجتهد باشیم، یا رفتیم رساله مجتهد رو دیدیم، بعد چند سال یه سری الزامات فهمیدیم. چون علم تفصیلی ما بعدن پیدا شده، مزاحم علم اجمالی اول نیست. حتی به همون اندازم باشه، به مقدار اونم باشه، بیشتر از اونم باشه، علم اجمالی منحل نمیشه. یکی از جاهای رسائل دوستان همین مطلب رو داره، حتی کنم پنج مبناست که من یه موقع جمع آوری کردم، یکی از مبانش اینه. نگاه کنید، این قول نعم، باز همون حرف، همه حرف شما قبول، یعنی قبول داریم علم اجمالی منحل میشه دیگه. اما یه نکته ریزی داره، لکنه اذا لم یکن العلم بها، اگر علم به تکالیفی که از طریق طرق و امارات آمده، اگر مسبوق به علم به تکالیف نباشه، ولی فرض اینه که در اینجا مسبوقه، کتاب ما داره بالعلم بالواجبات، شما چی دارید؟ اون بهتره، چون محرمات هم بگیره. حالا کتاب ما که واجبات داره، واجبات چی معنا کنیم؟ الزامات که شامل واجب و حرام هر دو بشه. و سمن الله علیه.